زوم گرد یک زمان کن ملک دل مستخر به رویت
شبتون بخیر باشه عزیزان. اگه در حال عوض کردن پیچ رادیو هستید و الان به اینجا رسیدید، بهتره بدونید که بله، اینجا رادیو گفتگوست از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه بر آستان جانان که این روزها حال و هوای ویژه‌ای داره، چرا که نه از تهران بلکه از مشهد و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج آقا امام رضا علیه السلام داره به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. ما همچنان در خدمت جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابراهیمی هستیم و در خصوص این ایام مبارک صحبت میکنیم. حاج آقا یه سوالی پیش اومده برای من، پیروی صحبت‌های قبلی شما که ما چرا تمنا و استجابت خودمون رو از امامان میخوایم، من به ذهنم میرسید همیشه که شاید علتش اینه که معصومان ما و امامان ما به خاطر اینکه مقرب بودند در درگاه خداوند، معصوم بودند، مورد علاقه خداوند بودند، بنده خاص و محبوبش بودند، اینه که ما همه چیز رو متوسل می شدیم به امامان و همه چی از ایشون می خواستیم. حالا از امام رضا، از امامان دیگه، از حضرت معصومه سلام الله علیها یا معصومان دیگه. من همیشه تصورم این بوده، آیا تصور من غلط بوده؟
نه خیر، اتفاقا بسیار تصور درسته، یعنی همین هست که شما میفرمایید. من عرض کردم وجود نازنین اهل البیت جلوه خدا هن، یعنی اون صفات تمامیت خداوند بزرگ در عالم امکان رو وجود نازنین ائمه معصومین علیهم صلوات الله دارن. البته خدا نیستن، لذا در اون جریان بعد از جنگ جمل یک ادعا آمدن خدمت امیرالمومنین گفتن یا علی تو خدایی، حضرت به شدت با اینا برخورد کرد، گفت نه من خدا نیستم، من امامم. بله. لذا افراد و تفرید در این کار نباید صورت بگیره که دچار اون فضاهایی میشیم که الان بعضی از فرق متاسفانه به ظاهر اسلامی هم دچارش شدن، مثل قلات ما اونا رو کافر میدونیم. نه نه، او که قطعا نه، از اون یه مرحله بیاریم پایین تر. عرض کردیم که انسان محکوم به رشدیافتگی است، در رشدیافتگی وسیله میخواد، خدا اهل البیت رو وسیله رسیدن به رشد قرار داد.
بله.
چرا اهل البیت رو قرار داد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی اهل البیت به خاطر اون تقربی که داشتن، به خاطر اون ظرفیتی که داشتن، به خاطر اون جایگاه والایی که نزد خداوند دارن، به دلایل متعدد توسط اون جایگاه، اون کسب اون جایگاه، به خاطر اون جایگاه شدن واسطه فیض، شدن عامل رشد، شدن نردبان رسیدن به کمال. یعنی اگه قرار ما به معرفت الله برسیم، لا یمکن الا مسیرش همین باید باشه.
بله.
یعنی شما باید از مسیر امام رضا رد بشی.
بله.
هر تفکری، هر نگاهی، هر زاویه‌ای غیر از این صراط مستقیم زاویه باطل و قطعا ما را به معرفت نخواهد رسوند. لذا سوال شما سوال به جایی.
بله.
یعنی این ذهنیت شما ذهنیت درستی است، به خاطر همون تقرب، به خاطر همون ارتباط خاصی که اهل البیت دارن، ممتازیتی که اهل البیت نسبت به بقیه دارن، باعث میشه که ما از وجود نازنین اهل البیت بخوایم و اینا رو واسطه قرار بدیم برای رسیدن به الله.
بله. خب جناب آقای ابراهیمی، ما 5 دقیقه بیشتر فکر میکنم فرصت نداریم که صحبت بکنیم با شما. در مورد مقرب بودن صحبت کردیم، تقرب. در مورد کلید واژه، حالا این سوال پیش میاد که اصلا کلید واژه قرب در ادبیات اسلامی چی هست؟ من نمیدونم آیا الان فرصت داریم یا خیر که این سوال رو ازتون بپرسم. کلید واژه قرب در ادبیات اسلامی چیه؟ قرب اصلا کلن در ایدئولوژی اسلامی چیه و راه های رسیدن به قرب امام رضا علیه السلام؟ یک سوالی که البته 3 سوال رو در بر میگیره.
سوال بسیار خوبی است. ببینید شنوندگان عزیزم باید دقت کنن، ما وقتی میگیم قرب و تقرب یعنی سنخیت، یعنی ارتباط، این سلفیت و ارتباط خب نیاز به یک ابزار داره. مهمترین ابزارش شناخته.
بله.
یعنی ما باید ابتداءً در مرحله اول امام رو بشناسیم.
بله.
نه شناسنامه‌ای. معرفت امام، جایگاه امام، وجود امام، ضرورت لزوم به امامت در جامعه و در احیای دین و در احیای مکتب، این تا شناخته نشه دچار انحرافاتی میشیم که متاسفانه بسیاری از فرق از جمله بعضی از فرقهای اسلامی هم شدن.
بله.
نمیشود ما به خدا برسیم منهای امامت، محال است. باید این اتفاق بیفته. پس اولین مرحله قرب شناخته. خود قرب رو معنا کردیم، یعنی سنخیت، یعنی ارتباط، یعنی رابطه بین مرید و مراد باید هر دو شناخته بشه.
بله.
تا این سنخیت مشخص نشه من نمیتونم بگم شیعم. اگر من بگم شیعم، زندگیم خب همخوانی نداشته باشه با شیعه بودن. مثلا کاسبم، اهل احتکارم، مثلا میخوام بگم.
بله.
اگر خانه‌دارم، تو تربیت مشکل دارم، تو عروسی بچه ها مشکل دارم، میخوام مثال بزنم، در برخوردهای اجتماعی هم مشکل دارم. این سنخیت باید ایجاد بشه تا اون قربه تحقق پیدا کنه. پس اول شناخته. دومین مرحله مرحله قرب محبته. محبت نسبت به اهل البیت، اونم محبت عملیات. چون محبت فقط گریه نیست، فقط زاری نیست، فقط لغلقی زبان نیست. بله، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، این خوبه، الحمدلله ما شیعیان و الحمدلله ما ایرانی ها خب تو این قسمت به نظرم ممتازیم.
بله.
منتاج اون چیزی که این محبت را تکمیل میکنه، اون شناخته را تکمیل میکنه تا اون قرب تحقق پیدا میکنه، متابعته.
بله.
او خیلی مهمه. یعنی شما فرمودید قرب چیه؟ عرض کردیم قرب یعنی ایجاد سنخیت، یعنی رابطه بین مرید و مراد باید رابطه ای باشد که اگر رسیدیم، اگر گفتیم ما امام رضایی هستیم، امام رضا نگه نه شما اصلا شما نمیشناسن،
باید نشون بدیم.
بله. ما وقتی میگیم ما امام زمانی هستیم، وقتی میگیم ما منتظر امام زمانیم، باید بین ما و امام زمان یک سنخیتی باشه.
دقیقاً.
زندگی ما، رفتار ما، مدل حالا پوشش ما، مدل گویش ما، مدل معامله ما، مدل حالا سیاست ما، مدل فرقی نداره.
بله.
تو تمام زمینه ها. بله. ما باید این رو عملی و اجرایی کنیم. خب این قرب چه زمانی تحقق پیدا میکنه؟ یک، با شناخت. دو، با محبت. سه، با متابعت و پیروی کردن. باید متابعت کنیم، باید پیروی کنیم. من اون آیه هم در قرآن هست، در سوره مبارکه شورا آیه 23 اگر اشتباه نکنم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. اونجا اقربای پیغمبر رو اونجا معنا کردن. اولا مودت نسبت به اقربای پیغمبر چیه؟ مودت فقط روزخانی نیست، فقط ایجاد جشن نیست، فقط زبانی نیست، باید عملی باشه.
بله.
میگم وقتی این آیه نازل شد، یک عده اومدن خدمت پیغمبر فرمودن یا رسول الله و ما هم امرانی مودتهم، ما کیا را مودت کنیم؟ فرمود که مراد از اقربای من علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم صلوات الله و فرزندانش.
بله.
یا در یک روایت داره یا علی انت و فاطمه، شما و فاطمه و بچه های فاطمه. بله. اینا اقربای من هستن. خب متابعت کنیم چیکار کنیم؟ مودت کنیم چیکار کنیم؟ یعنی فرهنگ اهل بیت رو در زندگیمون اجرایی و عملیاتی کنیم.
بله.
هرچه امام رضا میگه بگیم چشم. ما که میگیم مکتب اهل بیت، مکتب تشیع، مکتب امام رضا، عین عقلانیت، عین تحول، عین پویایی، عین حرکت، عین نشاط، عین تغییر، عین تحول، عین برنامه. ما مکتب ما عین عقلانیت، ما مثل بعضی از مکاتب دیگه نیستیم عقلانیت کنار باشه.
درسته.
عین عقلانیته. به خاطر همین هست که دشمنان خیلی حراس دارن، نمیذارن حرف ما به گوش جهانیان برسه. لذا مقام عظمای ولایت دو تا نامه که به جوانای آمریکا و یکی به جوانای اروپا نوشت و به شدت جلوگیری کردن که نکنه این حرفا به اینا برسه، چون حرفای ما با عقلانیت یکیست، اصلا این عقلانیته.
بله.
فرهنگ امام رضا فرهنگ عقلانیست، فرهنگ اهل بیت فرهنگ عقلانیست. متابعت هم یعنی اجرایی کردن فرهنگ اهل بیت در زندگی ما بتوانیم فرهنگ اهل بیت رو در زمینه‌های مختلف تو زندگی هامون عملیاتی و اجرایی کنیم. اگر این کار را کردیم اون قربه محقق میشه، اون سنخیت محقق میشه. اگر این کار را نکردیم میشه لغلغی زبان، بعد اون وقت کار مشکل میشه. نمیگم اصلا این زیارت ها اثر نداره، انشالله اون وقت هم اثر داره، اما اون اثر واقعی زمانیست که این سه تا شرط که عرض کردم پشت سر هم اتفاق بیفته تا اون قرب حقیقی اتفاق بیفته.
دست من یک لحظه از مرقدت کوتاه نیست، هر کسی راهش بیفتد سمت تو گمراه نیست. با قطاری کهنه و ارزان به پابوس آمدم، تا نگویند این زیارت فی سبیل الله نیست. عشق بازی با زیارت فرق دارد در حرم، در نگاه عاشقان تنها زیارتگاه نیست. زائرت را بی خود از خود می کنی، با این حساب در حرم جایی برای مردم خودخواه نیست. از کبوترهای روی گنبدت آموختیم، عبد اگر بالا نشیند کسر شأن شاه نیست. بنده شاه خراسانم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. صبح نظاره می کنم حرم امام رضا رو، انگار باز هم یک ابدیتی در کاره. چه رازی است، چه سری است. خب حاج آقا، از فضیلت و از کرامت امام رضا بگید، بیشتر برامون بگید.
بله، وجود نازنین امام رضا علیه عرفتیت و سنا و البته همه معصومین دارای کرامات زیادی هستند. پیرامون امام رضا علیه السلام هم می شود زیاد کرامت نقل کرد. من یک خاطره ای رو که یکی از علما نقل کردن این رو اینجا نقل می کنم برای اینکه انشالله هم بنده ناچیز و هم همه شنوندگان بزرگوار و عزیز که میشنوند و ما نائب و زیاره همشون اینجا هستیم انشالله قوت قلبی برای همه باشه. نقل میکنن که یه نفری با حالا معاملاتی که انجام میده دچار یه بحران و یک ورشکستگی عجیبی میشه، تا جایی که واقعا کارش به جایی رسید که شاید نمیتونست جواب اون همه مراجع کننده ای که خب ایشون با یک شاید بی تدبیری و شاید با یک حرص و طمع که متاسفانه همه ما بعضن گرفتارش هستیم نمیتونست جواب طلبکارا رو بده.
درست.
تا یه وقتی آمد منزل و به خانومش گفت من میخوام برم مشهد. گفت خب برای چی میخوای بری مشهد؟ خب این باید اینجا بایستی و جواب اینا رو بدی. گفت میخوام برم مشهد از امام رضا بخوام.
بله.
دلش شکست، آمد مشهد و با قرض قولی که کرد با این و اون بچی را که گرفت آمد مشهد، رسید صبح مشهد خدمت امام رضا، روبروی ذره امام رضا و گپ و گفتگو کرد با امام رضا. این را هم من خدمت همه عرض میکنم، اونایی که تو منزل نشستن، اونایی که توی شهرهای دیگه هستن، اونایی که الان اینجا مشرفن، فرقی نداره، این ارتباطه را وصل کنن. اگر این ارتباط عمیق، دقیق، عریق و با ایمان و اعتقاد باشه حل عرض کردم امام رضا همه جا هست.
بله، باید دلهاشون رو متصل کنن.
این
بله.
مهمه، این خیلی بله. مهمه. به هر حال ای آمد و با امام صحبت کرد و دیگه وقتی میخواست بره کفشش رو بگیره که بره مثلا یک استراحت کنه و برگرده، متوجه میشه که جیبش زدن.
بله.
جیبش زدن، خیلی ناراحت شد، برگشت خدمت امام که گله کنه. دیگه او جرأت این که دوباره گله کنه را نداشت، یه مقداری دوباره با امام نجوا کرد و آمد بیرون حرم. خب چه کنه چه نکنه، روحیه این را هم نداشت که از کسی بخواد پول بگیره، از کسی تقاضای مثلا کمک مالی بکنه و همینجوری به فکرش آمد که به یک شماره از شماره‌های مشهد تماس بگیره. همینجوری به صورت رندومی، خب اون زمان هم موبایل که نبود، تلفنم به این گستردگی نبود، خب رفته از همین تلفن‌های عمومی یک شماره رو همینجوری رندومی گرفت. یه آقای جواب داد، گفت من، موضوع خودش رو گفت، گفت من یک تاجرم، ورشکست شدم، آمدم مشهد زیارت امام رضا، پول قرض کردم آمدم، الانم می‌خواستم برگردم، جیبمو زدن، الان هیچی پول ندارم، میخوام در حد یک کرایه به من پول بدی که من برگردم تهران. خب این رو وقتی گفته، گفت شما کجایید؟ گفت من سوال میکنم، سوال کردن، گفتن اول خیابان خسروینو هم فلک آب تو این مسیر. گفت شما اینجا وایستا من میام. ایشون آمد همینجوری بعد از یک مدتی آمد یه ماشینی کنارش وایستاد و گفت فلانی شمایید؟ گفت بله، بفرمایی سوار شید. سوار کرد رفتن خانه، اونجا منطقه احمد آباد، بعدن فهمیدم که تو منطقه احمد آباد، این داستانی که از بزرگان نقل میکنه، بعد اونجا خوب بعد از اینکه از ماشین پیاده شد داخل خانه رفت، دید آقای آمد و خب خیلی هم تعبیلش گرفت و یه نهار مفصلی بهش داد و بعد خب خواست خداحافظی کنه، گفت خدا خیرتون بده، بالاخره شکم ما رو امروز سیر کردید، یه پولی هم به من بدید که من برم تهران. گفت شما چقدر بدهکاری دارید؟ گفت من حدودش 200 میلیون بدهکاری دارم. گفت چقدر پول میخواید که دوباره کسب و کارتون احیا بشه، دوباره برگرده؟ گفت 80 میلیون. خوبی داده 200 میلیون پول رو داده، 80 میلیون رو هم داده. گفته من پول ندارم که اینا رو به شما بر، من دارم از کرامت امام رضا عرض میکنم.
بله.
گفت من پول ندارم به شما برگردم. گفت نه، این 200 میلیون پول که مال شما،
بله،
این 80 میلیون رو هر وقت کارتون به سود دیه رسید به من برگردونید. بعد این بنده خدا خیلی اصرار کرد که خب چرا؟ شما برای چی باید به من 200 میلیون پول بدین؟ خب چه اتفاقی افتاده؟ شما که منو نمیشناسید. با یه تلفن منم همینجوری زنگ زدم منزل شما، داستانی را نقل کرد که داستانش مفصله. اجمالا اینه که من یک بچه داشتم مریض شد، این رو بردم انگلستان عمل کردم، دکترای اونجا گفتم، اطبای اونجا گفتن سه مرحله ما از این آزمایش میگیریم، اگر سه مرحله آزمایش این مثبت بود دیگه هیچ امیدی نباید داشته باشید و التماس دعا، اگر مثبت نبود میشود که جراحی کرد و عمل کرد. دو مرحله آزمایش گرفتن، هر دو مرحله مثبت بود. در مرحله سوم یکی از همون بالاخره خدمه بیمارستان در انگلستان به ما گفت که شما مگر دعا کنید، اگر بتونید یه دعایی بکنید شاید، و الا دو مرحله آزمایش مثبت بود، اگه مرحله سوم مثبت باشه دیگه تمامه. میگفت اونجا من دعا کردم، گفتم که چون یه دفعه دلم رفت به امام رضا، یه دفعه سیمم متصل شد به امام رضا، اونی که اول عرض کردم و حضرت عالی هم تأکید کردی که دلی باید ارتباط باشه، در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. آری طریق دولت چالاکی است و چستی، تا عقل و تنبینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رسه. ارتباط باید ارتباط دلی باشه. باید رو خودمون پا بذاریم. اگه میخوام برسیم به امام رضا، راشینیم بتایی که خودمون ساختیم اونا رو بشکنیم. بسیاری از مشکلات ما بتایی است که خودمون درست کردیم، یعنی نباید از کسی دیگه گله داشته باشیم. من حالا خدا توفیق داد یک کتابی هم تألیف کردیم اونجا، من یک موضوعی رو اونجا مطرح کردم، گفتم زندگی یعنی امید، امید یعنی حرکت، حرکت یعنی تحول، تحول یعنی برنامه، برنامه یعنی تغییر، تغییری یعنی نشاط، زندگی یعنی نشاط. بعضی گفتن آج آقای خوبی مثل که به شما خوش میگذره، ما که زندگی نشاط نداریم. گفتم نه، زندگی نشاط داره که 4 تا درش باشه: توکل، تدین، تحمل، تعقل. خب زندگی های ما از عقلانیت خارج شده، جاش رو چشم همچشمی گرفته، جاش رو تجملات گرفته، خب قطعا شاید نشاط نباشه. زندگی با نشاط ایناست.
حاج آقا این 4 چی بود؟ من فراموش کردم. ماشاءالله به شما.
تفکر، تدین،
تعقل،
تعقل و تحمل.
تحمل، بله
تحمل که الان جوانای ما ندارن.
اتفاقاً استکاری هم همینه.
همون استکاری همینه. لذا آمار طلاق رو در گذشته ببین، الان ببین. با اینکه الان زندگی بلازلایزی خیلی خیلی زیباتر از گذشته، چیزی نبود واقعا. الان همه امکانات هست، اما صبر، حوصله، تحلیل
شکیبایی واقعا نیست.
بله این نیست. خب بعد این یه دفعه میگه دلم آمد به امام رضا، گفتم یا امام رضا اگر این آزمایش سوم بچه من منفی بشه، من نوکری یکی از زائرین شما رو انجام میدم. و وقتی که اونجا آزمایش منفی شد، آزمایش سوم، و بچه‌مو عمل کردم و بهتر شد، منتظر بودم که یه زائری به بالاخره به پستم بخوره که من نوکری زائر امام رضا را نوکری نگاه، توجه امام رضا به زائرین رو شما نگاه کن. و من در واقع به نظر خودم اینجا عمل کردم، منتی هم بهت ندارم، 200 تومن پول مال خودت، اون 80 تومن هم هر وقت کارت به سود دیه رسید به من برگرد. این لطف امام رضا به زائرین و مجاورینه. متاش اعتقاد میخواد، متاش یقین میخواد، متاش باور میخواد. ما نباید کاسب کارانه از اهل البیت، سوداگرانه نه. گاهی موقع من ناراحت میشم ببینم میگن نمیدونم فلان فلان فلان، نه نه، ما امام رضا رو بخوایم که انشاءالله عاقبت به خیر بشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما و اینکه همراه بودید امشب حاج آقا با ما در برنامه بر آستان جانان.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا ان شاء الله
کنم. سپاسگزارم و خدا نگهدار. در شبی خورشیدی و در صبحی روح آسای دیگر با شما مخاطبان بودیم، در خانه های شما به محراب نشستیم، در خاطرات شما زندگی کردیم. شاید هیچ زبان و احسانی و احساسی نتواند آن طرف پنجره را که جهانی است و دنیایی است از همدلی، از همرازی و از انتظار ببیند، انتظاری برای اجابت. و در آستان اجابتی دیگر شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.